شاخه های طلایی. کارگر شبکه رادیویی اقتصاد. به نام خدا. سلام، صبح آدینه شما به خیر و شادی. امیدواریم حالتون خوب باشه و سلامت و پر انرژی فرصت همراهی شاخه های طلایی امروز رو داشته باشید. سپاسگزاریم که رادیو اقتصاد رو برای شنیدن انتخاب کردید. من سپیده جورابلی به اتفاق همکارانم برنامه امروز رو تقدیم میکنم. خدا قوت میگیم به همه باغداران عزیز کشورمون که کار و تلاششون روز تعطیل و غیر تعطیل نداره و فداکارانه برای تأمین امنیت غذایی کشور تلاش میکنن. این برنامه رو به این عزیزان تقدیم میکنیم و آرزو میکنیم که باغشون پر برکت باشه انشالله. در شاخه های طلایی امروز هم مثل هر هفته با قسمت های مختلفی در خدمت شما هستیم. امروز قصد داریم درباره تولید محصولات گرمسیری در گلخانه ها با شما صحبت بکنیم. با یک گلخانه دار نمونه که در تولید محصولات گلخانه ای سرآمد هستند گفتگو میکنیم و پاسخگوی سوالات شما خواهیم بود و در آخر برنامه هم آخرین اخبار حوزه باغبانی تقدیم شما میشه. اگر قصد همراهی و ارتباط با این برنامه رو دارید، سامانه پیامکی 30036-37 در اختیار شماست. همونطور که در بخش قبلی عرض کردم، امروز باز هم به سراغ تولید محصولات گرمسیری رفتیم، اما با یک اختلاف و اون هم تولید این محصولات در گلخانه. شاید تا به حال فکر کرده باشید که فقط محصولات سبزی و سیفی و گلهای زینتی در گلخانه ها قابلیت تولید دارن، اما باید بدونید که امکان تولید برخی از محصولات گرمسیری هم در گلخانه ها وجود داره. برای آگاهی بیشتر و آشنایی با این محصولات این بار هم آقای دکتر مسعود لطیفیان، مدیر کل دفتر امور میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی، دعوت ما رو پذیرفتند و به استدیوی برنامه شاخه های طلایی تشریف آوردن تا از اطلاعاتشون بهره مند بشیم. دوست داریم که شما عزیزان هم تا پایان برنامه همراه ما باشید. جناب آقای دکتر لطیفیان، به شاخه‌های طلایی امروز خوش اومدید.
به نام خدا. بنده هم خیلی خوشحال هستم که امروز در خدمت شما هستم. عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب عالی، همکارای محترمتون و همچنین شنونده‌های محترم برنامه شاخه‌های طلایی.
بسیار سپاسگزار هستیم از این تشریف آوردید. آقای دکتر، صحبت رو از اینجا آغاز کنیم که چه نوع محصولات گرمسیری در شرایط گلخانه قابلیت تولید دارن؟
من قبل از اینکه به معرفی این محصولات بپردازم، اول لازم میدونم یه آماری رو از واردات بعضی از میوه‌های گرمسیری به داخل کشور که در واقع بزرگترین حجم رو هم موز به خودش اختصاص داده خدمتون عرض کنم. عرض کنم خدمتون که طی 7 ماه ابتدایی امسال حدود 267 هزار تن موز به ارزش 237 میلیون دلار به کشور وارد شده که البته نسبت به مدت مشابه پارسال 35.77% از نظر وزنی و از نظر ارزش هم 24.24% ارزش ریالیش کاهش پیدا کرده.
بله.
به طور کلی یکی از اقلامی که تراز تجاری واردات و صادرات میوه رو در داخل کشور تا حدودی به هم میزنه واردات انواع میوه های گرمسیری هست که در رأس اونها موز قرار داره. یعنی موز خودش به تنهایی حدود 1.6% کل ارزش و واردات کالاهای مختلف رو به کشور به خودش اختصاص میده. حالا اگه بخوایم اینو با نسبت به میوه ها بسنجیم که درصد خیلی بالاتری رو به خودش اختصاص میده. حالا این آمار در رابطه با انبه، در رابطه با آناناس و میوه‌های گرمسیری دیگه هم وجود داره. از طرف دیگه بعضی از میوه‌های گرمسیری هم چون مشتری در داخل کشور دارن و جز میوه‌های لوکس محسوب میشن، متاسفانه به طریق قاچاق میوه به داخل کشور هم وارد کشور میشن. خود قاچاق هم مسائل و مشکلات متعددی رو برای کشور به وجود میاره که یکی از مهمترین مسائل و مشکلاتش اینه که همراه با اون میوه ها انواع مختلف آفات و بیماری های گیاهی هم ممکنه وارد کشور بشه. اما تجربیات دنیا نشون داده که بسیاری از این میوه های گرمسیری که اکثرا هم جز میوه های لوکس هستن، علت این که بهشون میگن میوه های لوکس، هم ارزش ریالی بسیار بالایی دارن هم ارزش غذایی خیلی بالایی دارن. میوه های گرمسیری رو گاهی اوقات اصلا نمیتونیم بهشون بگیم میوه، بلکه اینا غذا هستن. از نظر ترکیب غذایی انقدر بالا هستن که حتی میشه به عنوان غذا اینا رو دونست. میوه های مختلفی تو دنیا وجود داره که در شرایط گلخونه‌ای تولید شده، از جمله میوه انبه که خاصگاه این میوه معمولا شمار شرق هند و در مناطق مرزی هند و برمه و بنگلادش و پاکستان وجود داره. البته در کشورهای مختلف عمده تولید کننده این محصول هند و چین و مکزیک و اندونزی و تایلند و پاکستان و برزیل و فیلیپین و بنگلادش و نیجریه هستند و در کشور ما هم در استان سیستان و بلوچستان، هرمزگان و جنوب کرمان هم باز ما باغ‌های انبه‌ای داریم که در واقع قسمتی از نیاز داخلی کشورمون رو تأمین میکنه.
در اون کشورها هم به صورت گلخانه‌ای
اینا که عرض کردم تو فضای آزاد هست.
فضای آزاد.
ولی حالا در رابطه با بعضی از کشورهایی که اینو به صورت گلخانه‌ای هم تولید میکنن خدمتون توضیح خواهم داد.
بله خواهش.
برای دوستانی که با میوه انبه آشنایی ندارن، میوه انبه سلطان میوه ها معروف هست.
بله.
انبه رسیده از نظر ویتامین C بسیار غنیه. انواع پروویتامین های A رو داره، ویتامین های B1 و B2 رو داره. حاوی انواع مختلف امینو اسیدها، کربوهیدراتها، اسید چرب و مواد غذایی مختلفی هست که در واقع مورد نیاز بدن انسان هست.
درسته.
غیر از انبه، میوه دیگه‌ای که در شرایط گلخونه‌ای قابلیت کشت داره میوه گواوا هست که این میوه در واقع به عنوان سیب مناطق گرمسیری معروف هست و در کشورهای آمریکای لاتین از محبوبیت خیلی خاصی به عنوان یک میوه دسری برخوردار هست. این گیاه هم یک گیاه کم توقع هست و به صورت در واقع یک دست یا مخلوط با گیاهان دیگه همچنین در شرایط ارگانیک، چون کم توقع هست، کود کمی نیاز داره، سم کمی نیاز داره، امکان تولید ارگانیکش هم زیاد هست و در مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری دنیا کشت میشه.
میوه گواوا.
خب اینم باز ارزش غذایی بسیار بالایی داره، غنی از ویتامین C هست، به خصوص کلسیم و فسفر بسیار بالایی داره.
بله.
و اگر جایی شرایطی وجود داشته باشه که ما بتونیم از یخبندان جلوگیری کنیم، این خیلی میتونه مؤثر باشه، میتونه مفید باشه. میوه دیگه که تو شرایط گلخونه قابلیت کشت داره پاپایا هست یا خربزه درختی. باز این محصول هم خاص نواحی گرمسیری قاره آمریکا و مکزیک هست. این میوه که به خربزه درختی معروف هست از جمله میوه های بسیار عامه پسند و بسیار با ارزش غذایی بالا هست.
بله.
حتی خواص دارویی خیلی زیادی هم داره. از نظر ویتامین آ و ویتامین C بسیار غنی هست. املاح مختلفی مثل کلسیم و آهن و فسفر و ترکیبات دارویی مختلفی در میوه پاپایا وجود داره.
بله.
میوه دیگه که در شرایط گلخونه‌ای قابلیت تکثیر داره میوه آناناس هست.
بله.
این میوه هم باز کشورهای عمده تولید کنندش تایلند و فیلیپین و چین و برزیل و هند و نیجریه و اندونزی هست. باز آناناس از ویتامین C، ویتامین A و B غنی هست. از مهمترین میوه های تجاری دنیا محسوب میشه و تقاضا برای مصرفش در بازارهای بین‌المللی بسیار زیاد هست.
بله.
میوه آناناس میوه مقاوم به خشکی و خشکسالی هست و در شرایط در واقع خشکی کمتر نسبت به محصولات دیگه آسیب می‌بینه. اینو از این جهت میگم که چون در شرایط فعلی مملکت ما مسئله نگهداری از آب، حفاظت از آب، استفاده از گیاهان کم آب هم مسئله بسیار مهمی هست.
بله.
میوه دیگه‌ای که تو شرایط گلخونه‌ای قابلیت کش داره میوه‌ای هست از عنوان پشن فرود یا میوه گل ساعتی که باز این در مناطق جنوب برزیل و پاراگوئه رشد پیدا می‌کنه. در استرالیا هم وجود داره. عرض کنم خدمتون در مکزیک هم وجود داره. این میوه هم باز سرشار از انواع مختلف ویتامین ها و مواد معدنی هست، به خصوص ویتامین های گروه B و C. این میوه یک دسر واقعی هست، کمک خیلی زیادی به حافظه میکنه، در هضم غذا میتونه کمک زیادی داشته باشه، با افزایش متابولیسم بدن میشه، از سرطان جلوگیری میکنه، در تنظیم وزن بدن بسیار مهم هست، کاهش دهنده قند خون هست، کاهش دهنده کلسترول خون هست و مزایای بسیار زیادی دیگه. عذر میخوام اگه کمی این قسمت طولانی شد به خاطر اینکه میخوام بگم اینا واقعا محصولاتی هستن که ارزش غذایی بسیار بسیار بالایی دارن و تولیدشون در داخل کشور میتونه بخشی از جیره غذایی مردم رو به خودش اختصاص بده.
درسته.
علت اینکه کمتر تا حالا سر سفره مردم اومدن این هست که ما باید راهی پیدا کنیم که بتونیم به تولید انبوه و تجاری که قابل دسترس برای همه مردم باشه دسترسی پیدا کنیم، که یکی از این راه ها علاوه بر اون که فضای آزاد در شرایط استانهای هرمزگان، سیستان، بلوچستان و جنوب کرمان هست که کفاف فعلی نیاز داخل کشورمون در این سه استان داده نمیشه، تولید در شرایط گلخونه ای هست که بحث امروز ما خواهد بود.
حالا این میوه هایی که فرمودید که در شرایط گلخانه قابل تولید هست همش رو ما در ایران داریم، یعنی در شرایط گلخانه و در اون استانهایی که شما فرمودید؟
خب در استانهای مختلف خیلی از این میوه‌ای رو که عرض کردم خدمتون موجود هست. تو سنوات اخیر با توجه به این که یکی از سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی توسعه گلخونه‌ها در کشور هست،
بله،
برای اینکه این سیاست موفقیت آمیز باشه، اول عرض کنم خدمتون این سیاست به این دلیل هست که توسعه کشت گلخونه‌ای مزایای متعددی داره. از نظر اقتصادی به صرفه است، در کاهش مصرف آب بسیار مؤثر هست که یک مسئله بسیار مهم در کشاورزی هست. انواع مختلف تنش‌های زنده و غیر زنده در شرایط گلخونه‌ای قابلیت کنترل داره. ما اگه بتونیم محصولی رو در شرایط گلخونه‌ای تولید بکنیم، راندمان بالاتری نسبت به شرایط تولید همون محصول در حالت فضای آزاد و باز داره.
درسته.
خب وقتی این سیاست در کل وزارت جهاد کشاورزی مطرح میشه، تنوع بخشیدن به محصولاتی که در داخل گلخونه هم هست برای خیلی بسیار مهم هست، یعنی الگوی کشت به خصوصی باید در گلخونه‌ها وجود داشته باشه.
درسته.
اگه نه ما بخوایم به چند محصول محدود قانع بشیم، از اون طرف هم با مشکلات متعددی مثل عدم توازن بین میزان تولید و مصرف مواجه میشیم و پارامترهای شاخص‌های اقتصادی دیگه‌ای که ممکنه در این شرایط گلخونه دار رو متضرر بکنه. پس داشتن الگوهای کشت جدید میتونه در واقع به موفقیت این سیاست توسعه گلخونه‌ها در کشور بسیار کمک بکنه، که یکی از این راهایی که عرض کردم خدمتون کشت همین محصولات گرمسیری و با ارزش در شرایط گلخانه‌ای هست.
بله. تولید محصولات گرمسیری در گلخانه ها فقط در همون استانهایی که شما فرمودید مثل سیستان، بلوچستان، هرمزگان و کرمان تا حدودی اونجا صورت میگیره؟ یعنی فقط گلخانه ها هم در همون جا باشه؟
نه، خوشبختانه شما در هر شرایطی در کشور ما میتونیم این توسعه کشت گلخانه‌ای رو داشته باشیم. حالا من در رابطه با مسائل مختلف کشورهایی که تولید کننده هستن صحبت میکنم، شما متعجب خواهید شد، کشورهای سردسیر هستن که دارن تولید گلخانه‌ای میکنن و براشون اقتصادی هم هست، خیلی هم مؤثر هست.
درسته. بسیار متشکرم آقای دکتر لطیفیان. اجازه بدید همراه با شما سراغ بخش بعدی برنامه بریم و دوباره برگردیم سراغ همین بخش و ادامه صحبت‌های آقای دکتر لطیفیان رو بشنویم. سپاسگزاریم که شاخه‌های طلایی رو میشنوید. همینطور که ابتدای برنامه گفتیم، در این برنامه بخشی رو اختصاص دادیم به پاسخگویی به سوالات شما و همچنین مشاوره و راهنمایی باغداران عزیز کشورمون در مدیریت باغ‌ها و همچنین تولید محصولات باغی. سامانه پیامکی 30036 37 آماده دریافت سوالهای شما عزیزان هست. در خدمت آقای دکتر مهدی طاهری، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان به صورت تلفنی هستیم و می‌خوایم سوال عزیز شنونده‌ای رو مطرح کنیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب آقای دکتر طاهری.
سلام علیکم، وقت شما بخیر.
وقت شما هم بخیر. بسیار متشکر هستیم که پاسخگوی عزیز شنونده ما هستید. دوستان عزیز و همینطور جناب آقای دکتر طاهری، شنونده ای از تبریز با شماره تلفن 0914 شماره آخر 8433 این سوال رو داشتند: آیا در استان آذربایجان شرقی میشه زیتون کاشت؟ چگونه میشه نهال زیتون رو تهیه کرد؟
بله، خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم.
سلامت
باشید. عرضم به حضورتون که زیتون جزو درختان مناطق نیمه گرمسیری هست.
بله.
ببینید، استان آذربایجان شرقی جزو استانهای سردسیری کشور ما هست. زیتون جزو درختان میوه مناطق نیمه گرمسیری هست. پس یک تناقضی بین این دو تا اقلیم وجود داره. زیتون شاید به ظاهر درخت مقاومی هست، ولی شرایط دمایی ویژه‌ای رو میطلبه برای رشد و گلدهی و تولید میوه که متأسفانه در بیشتر جاهای استان آذربایجان شرقی ما چنین شرایطی رو نداریم.
درسته.
مخصوصا از نگاه سرماها و یخباندنهای پاییزه و زمستانه زیتون خیلی حساس هست. اگر دما در پاییز در آذر ماه به زیر صفر وارد بشه، میوه ها و شاخه های فصل جاریش صدمه میخوره. اگر در فصل زمستان و فصل رکود نسبیش دما به منفی 6 درجه سانتیگراد برسه، زیتون شاخه هاش آسیب میبینه و تولید میوه برای سال بعد نمیکنه و نهایتا دمای منفی 13 درجه سانتیگراد در فصل زمستان برای زیتون کشنده است که ما در بیشتر نقاط استان آذربایجان شرقی دماهای کشنده و به مراتب پایین تر از این رو دائما شاهد هستیم. لذا در حالت کلی نمیتونم توصیه کنم که زیتون در استان آذربایجان شرقی کاشته بشه، مگر اینکه شرایطی وجود داشته باشه که دما به زیر 0 درجه در فصل پاییز و زمستان وارد نشه و ما شاهد از بین رفتن درختان نباشیم. ولی علی‌ای حال قسمت دوم سوالتون که مربوط به تهیه نهال هست، در استانهای زیتون خیز ما مثل گرگان، زنجان، قزوین نهالستانهای مرتعی به وزارت جهاد کشاورزی وجود داره.
بله.
یک کسی شرایط آب و هوایی مخصوصا اگر اجازه داد بخواد بکاره، میتونه از این استانها نهالاشو تامین بکنه. ولی در حالت کلی برای کشت در استان آذربایجان شرقی من توصیه نمی کنم.
بله، بسیار متشکر هستیم جناب آقای دکتر طاهری. سلامت باشید، متشکرم، خدا نگهدارتون باشه. شما دوستان عزیز شنونده هم چنانچه سوالی دارید و دوست دارید مطرح بکنید، میتونید از طریق سامانه پیامکی 30036 37 به ما اطلاع رسانی بکنید و ما این سوالها رو مطرح میکنیم و کارشناسان برنامه پاسخگوی تک تک سوالات شما خواهند بود. شنونده که برنامه شاخه های طلایی هستید از رادیو اقتصاد و دوستان عزیز، دوستانی که تازه به جمع شنوندگان برنامه شاخه های طلایی پیوستید، سلام مجدد عرض میکنم خدمت همه شما. امروز ما درباره تولید محصولات گرمسیری در گلخانه ها صحبت میکنیم و از ابتدای برنامه در خدمت آقای دکتر مسعود لطیفیان، مدیر کل دفتر امور میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی هستیم. آقای دکتر از همراهیتون متشکریم. تولید محصولات گرمسیری در گلخانه ها تا حدودی شما از اهمیتش صحبت کردید، اگر صحبت های بیشتری هست در این زمینه بفرمایید.
خب من لازم میدونم راجع به مزایا، منافع، فرصت ها و مشکلاتی که ممکنه، ظرفیت هایی که وجود داره، چون یک ایده جدید من الان دارم مطرح میکنم.
درسته.
هرچند بعضی از کشاورزان پیشرو ما الان در کشور ما وجود دارن که مادن گلخونه های تولید میوه های گرمسیری اعداس کردن و آدم های خوش‌ذوقی هستن که تو این زمینه پیشرو هستن و ایده گرفتن از کشورهای مختلف، اما چون شروع کار هست، الان شنوندگانی هستن که دارن صدای ما رو میشنون و ممکنه ترغیب بشن که این کار رو انجام بدن، من لازم میدونم راجع به مسائل مختلف، مزایا و منافع و
ظرفیت ها و مزایای تولید محصولات گرمسیری
تیتروار عرض بکنم خدمتون در خصوص اهمیت این تولیدشون. یکی، باعث افزایش ضریب اقتصادی واحدهای تولیدی گلخانه‌ای میشن، چون هزینه های تولید در این سیستم به شدت کاهش پیدا میکنه. باز اشتغالزایی جدید میشن، کمک به کاهش واردات برخی از میوه های گرمسیری مثل آناناس و انبه و موز که در ابتدای صحبت هم راجع به اهمیتش صحبت کردم. صرفه‌جویی بسیار زیاد در مصرف آب، کاهش ریسک تولید محصول در فضای باز، تولید محصول با ارزش افزوده بالاتر، افزایش کمی و کیفی محصول، زودرس کردن محصول و تولید در خارج از فصل، تولید محصول سالم و ارگانیک، تولید محصول با ضریب کیفی بالا به عنوان میوه صادراتی،
بله،
و تنظیم بازار میوه و برقراری تناسب بین میزان عرضه و تقاضا که توضیح دادم خدمتون، و همچنین تنظیم نیاز داخلی. اینا فرصت هایی هست که در اثر توسعه میوه‌های گرمسیری در شرایط گلخونه‌ای به وجود میاد. حالا میخواید راجع به چالش هاش هم خدمتون صحبت بکنم؟
محدودیت ها و چالش ها رو هم در همین بخش بفرمایید، بعد بریم سراغ بخش بعدی.
خب ما اگه بخوایم این کار رو عملیاتی بکنیم، من توصیه میکنم حتما کسانی که میخوان این عملیات رو انجام بدن با کارشناسان خبره این مسئله کاملا هماهنگ باشن، چون یه ایده جدید هست. دانش فنی در زمینه محصولات جدید گلخونه ای علل خصوص این محصولات محدود هست، هنوز به صورت عامه ترویج نشده. سازه الگوی مناسب و ارزان قیمت برای این محصولات باید طراحی بشه.
درسته.
اطلاعات در زمینه بازار محصولات این جدید اینا باید توسط کارشناسان خبره قبل از شروع به تولید در اختیار تولید کننده قرار داده بشه. ما توصیه میکنیم صنایع تبدیلی و فراوری این محصولات هم به وجود بیاد. اینا نیاز به روش‌های بسته‌بندی خاص دارن.
درسته.
استانداردهای خاصی دارن تا مشتری پسند بشن که باید با کارشناس مربوطه هماهنگ بشه. تبلیغات مناسب باید براشون صورت بگیره، چون اینا میوه‌ای هستن که تمام اقشار جامعه هنوز خوب نمی‌شناسن و در این خصوص باید برندسازی صورت بگیره تا ان شاءالله جزئی از سفره غذایی مردم، جزئی از جیره غذایی مردم کشورمون قرار بگیرن. این از نظر چالش هایی که هست، اما ظرفیت های خیلی زیادی هم در داخل کشورمون وجود داره. ما الحمدلله فارغ التحصیلان جوان و آماده به کار در رشته های مختلف کشاورزی داریم که این فرصت ها، این سیستم های جدید که نیاز به دانش داره، میتونه توسط اونو ترویج بشه، عملیاتی بشه و مورد استفاده قرار بده.
تحصیلاتی هم براشون در نظر گرفته شده.
قطعاً تحصیلاتی هم از نظر جوانان ما خیلی وجود داره. تو حوزه گلخونه تحصیلات خیلی زیادی وجود داره که توسط وزارت جهاد کشاورزی و بعضی از سازمان‌های دولتی قابلیت پرداخت داره و کمک بانک‌های عاملی که تو این حوزه فعال هستن. ما تنوع اقلیمی خیلی زیادی داریم. بسیاری از این محصولات میتونن وجود داشته باشن و سابقه کشت گلخانه‌ای در کشور ما هم بسیار بالا هست. الحمدلله افراد با تجربه‌ای داریم. اینا ظرفیت‌هایی هست که میتونه به این امر کمک بکنه.
آیا مقایسه بین تولید محصولات گرمسیری در گلخانه با تولید محصولات دیگر مثل خیار و گوجه فرنگی صورت گرفته و آیا تولید این محصولات مقرون به صرفه است؟
من میخوام برای این که شنونده های عزیز بتونن یه تصمیم گیری خوبی داشته باشن تو این حوزه، میزان تولید، قیمت جهانی این محصولات، عرض کنم خدمت درآمد اقتصادی ناخالص یک هکتار رو برای خیار و گوجه فرنگی که دو تا محصول غالبی هستن که الان در داخل گلخونه هامون تولید میشه، با محصولاتی که اولویت دارن در تولید میوه گرمسیری از جمله انبه، آناناس، پاپایا، گواوا، دراگون فروت، موز و پشن فروت مقایسه بکنم.
درسته.
ملاحظه بفرمایید. قیمت جهانی رو اول مقایسه میکنیم. قیمت جهانی بر اساس دلار در سال 2018 خیار حدود 1.2 دلار هست، گوجه فرنگی 1.2 دلار. حالا اینو مقایسه بفرمایید. کمترین قیمت که همتراز هست با اینها مربوط به موز هست که 1.1 دلار قیمت جهانیش هست.
درسته.
بیشترینش مربوط به دراگون فروت هست که 8.6 دلار هست. پشن فروت 4.18 دلار. عرض کنم خدمتون گواوا 4.7 دلار، پاپایا 2.9 دلار، آناناس 1.27 دلار، انبه 2.64 دلار. این تقریبا اکثر این محصولات تو بازار جهانی قیمت بالاتری از دو محصول خیار و گوجه فرنگی دارن. حالا میزان تولید در یک هکتار رو با هم مقایسه کنیم که ببینیم چه وضعیتی بین این محصولات وجود داره. ما میزان تولید در بهترین شرایط الان داریم با هم مقایسه میکنیم در رابطه با خیار 255 تن، در گوجه فرنگی 270 تن، در رابطه با پشن فروت 60 تن، موز 120 تن، دراگون فروت 80 تن، گواوا 80 تن، پاپایا حدود 90 تن، آناناس حدودش 85 تن و انبه در شرایط گلخونون 65 تن خواهد بود. یه ضرب و تقسیمی در این دوتا اگه انجام
چندین
بدیم
چندین برابر میشه
در این الان درآمد اقتصادی هکتار رو با هم مقایسه بکنیم. ملازم فرمایید که درآمد اقتصادی حاصل از یک هکتار از هر کدوم از این محصولات چندین برابر قیمت یک هکتار گوجه فرنگی و خیار خواهد بود. قیمت یک کیلو محصول در بازار داخلی هم ملاحظه فرمایید قیمت تمام این محصولات در بازار داخلی چندین برابره قیمت خیار و گوجه فرنگی در داخل بازار هست. حالا من این نکته ای رو هم خدمتون عرض کنم، درآمد ناخالص یک هکتار واقعا تفاوتهای فاحشی میکنه.
خیلی زیاد.
خیلی تفاوت فاحشی ایجاد میکنه. حالا من نمیخوام به اطاله کلام کنم ولی عدد ارقامش موجود هست. اگه کسی طالب باشه و دوست داشته باشه میتونیم این برآوردهای اقتصادی رو هم در کنار این موارد داشته باشیم.
از نظر هزینه ساخت گلخانه ها باز تفاوت خیلی زیادی هست.
تفاوت قیمتی سازش آنچنان زیاد نیست. ما وقتی درآمد ناخالص رو در نظر میگیریم تفاوت‌های فاحش ایجاد نمی‌کنه.
و
از طرف دیگه همکارای ما توی معاونت باغبانی توی طرح گلخانه ایده‌های خیلی خوبی برای توسعه گلخونه‌ها، برای کم کردن هزینه‌های ناشی از مصرف انرژی و همچنین مصرف آب دارن که دوستانی که مایل باشن که در این زمینه سرمایه‌گذاری کنن و بخوان این ایده رو پیاده سازی بکنن، توی معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی ما آمادگی نداریم که مشاوره لازم رو خدمتون ارائه کنیم و هم از نظر سازه‌ای و هم از